الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. عرض شد که اگر کسی نزد حاکم اقرار کرد به ما یوجب الرجم و بعد انکار کرد، گفتیم که حد رجم ساقط میشه. اگر اقرار کرد به ما لا یوجب الرجم، اقرار به حدی کرده که حدش رجم نیست، غیر رجمه، بعد انکار میکنه، گفتیم این انکار موجب سقوط حد نیست، بلکه باید حد جاری بشه. بحث در قتل بود که اقرار کرده به یک امری که حدش قتله، به ما یوجب القتل، اقرار کرده به زنای با محارم، اقرار کرده با زنای به عنف مثلا، آیا بعد انکار میکنه؟ آیا این انکار موجب سقوط قتل که ملحق به رجم بشه، یا موجب سقوط نیست که ملحق بشه به غیر رجم، بقیه حدود؟ همینجور که بقیه حدود اگر انکار میکرد بعد از اقرار حد ساقط نمیشد، قتل هم اینجور باشد. پس آیا بحث اینه، آیا قتل اقرار با ما یوجب القتل و بعدش انکار میکنه ملحق به رجمه یا ملحق به غیر رجمه؟ بعضی از بزرگان عرض کردیم، اسم مرحوم محقق، ظاهر عبارتشون در مختصر النافع و بعض دیگه این است که ملحق به رجم نیست و اینم ملحق به بقیه حدود هست که انکار بعد اقرار مسقط این حد نیست. در مقابل جمعی گفتن که ملحق به رجمه، مثل مرحوم محقق. اونا که میگفتن ملحق نیست، دلیلشون این بود که خارج از نص اون روایات که ما داریم، فقط راجع به رجم گفته انکار بعد اقرار مسقط حد. فرمود هر کس در صحیح ابن مسلم، هر کس اقرار به حدی کرد بعد انکار کرد، اقمته علیه الا الرجم، فقط رجم استثناء کرد. پس قتل خارج از نصه، نص شاملش نمیشه، دلیل بر الحاق هم نداریم، پس میگیم انکار بعد اقرار مسقط حد نیست. در مقابل اونایی که میگن ملحق هست، استدلال میکنن، دیروز عرض کردیم، یکی به احتیاط در دماء، بالاخره اینجا قتله، اقرار کرده به ما یوجب القتل، بعد انکار کرده، آیا بکشیم او را؟ احتمال میدیم که ملحق به رجم باشه. احتیاط در دماء اقتضا میکند که بگیم انکار مسقط حد باشه. یکی دیگه این که بناء حدود علی تخفیف است، چون بناء حدود بر تخفیفه، مذاق شرع اینجوریست که میخواد حتی المقدور حد جاری نشه، خب اینجا هم بگیم انکار کرده، چون انکار کرده مثل رجم اینم مسقط باشه. غیر این دو دلیل استدلال کردن به یه روایت که بحث امروزه، مرسله جمیل ابن دراج عن بعض اصحابه عن احد هما انه قال اذا اقر الرجل، امام فرمود، امام باقر یا امام صادق، اذا اقر الرجل على نفسه بالقتل، اگر کسی اقرار کرد علیه خودش به قتل، قتل، کشته میشد. اذا لم یکن علیه شهود، اگر شهود نیست با اقرار، اقرار به قتل، کشته میشه. فإن رجع، اگر از اقرارش رجوع کرد و قال لم افعل، گفت من به جا نیاوردم این فعل را، ترک و لم یقتل، رهاش میکنن و او را نمیکشند. پس اذا اقر الرجل على نفسه بالقتل قتل، اگر رجوع کرد و گفت لم افعل، ترک و لم یقتل. در اینکه فرمود اذا اقر الرجل على نفسه بالقتل، دو احتمال دارد. یک احتمال این که اقرار کرده على نفسه بالقتل، یعنی اومده گفته من آدم کشتم، اقرار به قتل کرده، معنیش نیست که بیاد بگه من زید رو کشتم. اذا اقر الرجل على نفسه بالقتل، میگه من فلانی رو کشتم، اقرار به قتله، اون وقت قتله، باید قصاص بشه. اگر این معنا، این احتمال باشه، از باب ما خارجه، بحث ما بیرونه، مربوط به باب قصاصه. میاد اقرار میکند به قتل، به آدم کشتن، قتله، یعنی باید قصاص بشه. این احتمال اگر داده بشه خارج از بحث ما، مربوط به باب قصاصه. اما اگر احتمال دوم بدیم، اذا اقر الرجل على نفسه بالقتل، اقرار به ما یوجب القتل کرده، نه اقرار به آدم کشی، اقرار کرده است به فعلی که حدش قتله، اینجور معنا کن. اذا اقر الرجل على نفسه بالقتل، یعنی به ما یوجب القتل، اقرار کرده به یه گناهی که حد او قتل است. امام فرمود قتل، کشته میشد. اقرار کرده به زنای با محارم، قتل. ان رجع، اگر رجوع کرد و گفت لم افعل، لم یقتل. اگر این معنا باشد شاهد حرف ما است، مربوط به حرف ما میشه، اقرار به ما یوجب القتل کرده، بعد انکار کرده، امام فرمود این انکارش مستحق قتل، لم یقتل. پس دو احتمال در روایت داده میشه، کدوم اولا؟ احتمال اول باشه، مربوط به باب قصاص، مربوط به ما نیست. احتمال دوم باشه، بله، مربوط به بحث ماست. ما میگیم احتمال دوم مقدمه، ظاهر روایت احتمال دومه و این روایت مناسب با باب قصاص نیست، به چند جهت. یک اینکه امام فرمود اذا اقر على نفسه بالقتل، اگر اقرار کرد که من آدم کشتم، قتل، قصاص میشه. خب اگر اقرار کرده باشد به قتل عمد، قصاص میشه. اما اگر اقرار کرده باشد به قتل غیر عمد، قتل نداره، قصاص نداره، باید بفرمود دیه باید بدن. چون میگه اذا اقر على نفسه بالقتل، ممکنه یک کسی بیاد اقرار کند بله زید رو من کشتم، اما در یه تصادف، در یه تصادفی منجر به مرگ شد، من او رو کشتم، اما قتل عمد نیست. پس این که امام بلا فاصله می فرماد اگر اقرار به قتل کرد قتله، این قصاص اگر معنوش باشه باید بفرماد قتلت، به شرط اینکه اقرار به عمد کرده باشد. قتلت یعنی قصاص میشه، این قتلت متوقف بر این است که اقرار عمدی باشد. این یه جهت و ندارد اقرار عمدی. علا فرض که بگیم اقرارش اقرار به قتل عمد بوده، اقر علا نفسهی به قتل عمد، بازم قتله درست نیست. قصاص متوقف بر مطالبه اولیاء دمه. امام نباید بفرماد اگر کسی اومد اقرار کرد به قتل عمد قتله، قصاصش میکنن. نه، قصاص متوقف بر اینه که اولیاء دم بیان مطالبه قصاص بکنن. پس این که امام فرمود قتله درست نیست، با باب قصاص مناسب نیست. اولا احتمال دارد قتل غیر عمد باشد، قتله نداره. قتل عمدم اقرار کرده باشد بازم قصاص نداره، باید اونا متوقف بر مطالبه است. سوم این که اصلا قصاص حق الناسه، اگر کسی اقرار کرد به قتل عمد و حق قصاص، قصاص حق الناسه. چطور امام فرمود ان رجع، اگر رجوع کرد لم یقتل؟ در حق الناس اینجور نیست که بعد از اقرارش اگر رجوع کرد پذیرفته بشه. یک کسی میاد ادعا میکند که فلانی اینقدر از من طلبکاره، بعد انکار میکند، قبول نمیکنند انکارش. در حق الناس انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست، انسان مأخوذ به اقرارشه. اگر قصاص باشد نباید بفرماد ان رجع لم یقتل. پس به این سه جهت میگیم روایت مربوط به باب قصاص نیست. این که میگه اگر اقرار کرد کسی به قتل، یعنی اقر علی نفسهی به ما یوجب القتل، به چیزی که حدش قتله. خب اینجور شد، امام فرمود قتله، باید اجرای حد بشه، قسم میکشن او را، و اگر رجوع کرد کشته نمیشه. پس رجوع رو در مورد قتل، اگر اقرار به ما یوجب القتل کرده، رجوع را امام مؤثر دانست. فرمود ان رجع و قال لم افعل، من زنای با محارم نکردم، لم یقتل. پس این دلیل میشه عرض کنم که برای بحث ما، عرض کنم که از روایتی از نظر دلالت، پس از نظر دلالت ولو دو احتمال داره، اما احتمال قصاص مردود بل انسب و اولا این است که بگیم مربوط به بحث ماست و دلیل میشه بر این که اقرار انکار بعد اقرار مستحق قتل. این از نظر دلالت. از نظر سند روایت مرسل است. جمیل ابن دراج ان بعض اصحابه ان احدهما، واسطه خورده، ذکر نشده یک از روات. مرسله هست، اما دو جهت درش هست که این مرسله اعتبار داره. یکی خود جمیل ابن دراج دارای مکانت و جایگاه عظیمی داره در بین روات، عرض کنم که از اصحاب اجماع هست و روایات مرسلش پذیرفته است، مثل مسند میمونه. یه جهت دیگه هم این که راوی از جمیل محمد ابن ابی عمیره، ابن ابی عمیر هم اونم از اصحاب اجماع هست، از کسانی است که میگن مراسیل او کل مسانید، مرسلش حکم مسند رو داره. پس وجود ابن ابی عمیر و جمیل ابن دراج در روایت موجب تقویت روایت میشه از نظر سند ولو مرسل است. پس روایت از نظر سند اعتبار داره، از نظر دلالت هم اعتبار داره. پس میشه بهش تمسک کرد و بگیم اگر اقرار به ما یوجب القتل کرد بعد انکار کرد، اینجا مثل رجمه، همینجور که رجم ساقط میشه حد قتل هم ساقط میشه. عرض کنم که مرحوم صاحب ریاض یه استدلال دیگری کرده، استدلال بدی نیست، خوب توجه بفرمایید. یه جمله ایشون میفرماد لمنع اختصاص نص به رجم، مثل مرحوم محقق، اینایی که میگفتن انکار بعد الاقرار در قتل مؤثر نیست و قتل ملحق به رجم نیست، میگفتن چرا؟ دلیلشون این بود که خارج از نصه، نص فقط در رجم وارد شد. ایشون فرمود لمنع اختصاص نص به رجم، ما قبول نداریم که نص مختص به رجم باشه. نخیر، نص روایات ما اختصاص به رجم نداره. لمنع اختصاص نص به رجم، این که بگید فقط روایات ما راجع به رجم وارد شده قبول نداریم، عبارتشون بیش از این نیست. ظاهراً میخواد اینو بگه که ما از رجم القاء خصوصیت میکنیم. درست امام فرماد هر کسی اقرار به حدی کرد و بعد انکار کرد اقمته علیه، حد رو اقامه میکنیم الا رجم. درست فرمود الا رجم، اما رجم چرا؟ چه خصوصیت داره؟ در بین بقیه حدود همه رو اقامه میکنیم مگر رجم رو. وجهش این است که در رجم تلف نفس است، آدم کشیه، میخوان بزنن تا بمیرد. در یه همچه جایی میفرماد به انکارش اعتنا میکنه، چون هدف این است یه چیزی اقرار کرده که میخوان او رو بکشند، رجمش کنند. پس رجم وجهش که استثناء شد برای خاطر این است که تلف نفس درش هست، از این جهت اعتنا میکنند به اقرار و میگن این انکار مسقط حد میشه. خب در قتل هم همینجور، اگر اقرار کرد به ما یوجب القتل بعد انکار کرد، حدی که میخوایم اجرا کنیم تلف نفسه، میخوایم او رو بکشیم. همون وجهی که در رجم بود اینجا هست. پس از رجم، ولو تو روایت رجمه، القاء خصوصیت میکنیم، میگیم رجم خصوصیت نداره، ملاک این است که اون حد موجب تلف نفس باشد، اجرائش این باشد که او رو بکشن، قتلم همینجور. بنابراین روایت اینجور میشه، هر کسی، سیدی محمد ابن مسلم، هر کسی اقرار به حدی کرد اقمته علیه، اقامه میکنیم الا رجم، یعنی الا اون گناهی که موجب تلف اون شخص میشه، هم رجم رو میگیرد هم قتل رو میگیره. دونید در اون صحیحه مثلا حلبی، امام فرمود وقتی اون سوال کرد، امام فرمودن که اگر سرقت کرده و بعد انکار میکنه قطعت یده و این رقم انفه، علا رقم انفش قصار حد رو جاری میکنی، دستشو قطع میکنی. شرب خم کرده، فریهی بوده، نسبت زنا داده، بازم 80 ضرب شلاق میزنی. اون سوال کرد که اگر اقرار به ما یوجب و رجم کرده باشد آیا شما اجرا میکنید؟ قال الله. اون سوال کرد رجم رو، امام فرمود نه. حالا عرض میکنم اون دوتاش که اینجوریست، اون دوتا سائل سوال کرد، اینجا فرمود الا رجم، اما ملاک در این که رجم و امام استثناء کرد چی بود؟ فرمود الا رجم، اما ملاک در این که رجم رو استثناء کردن برای خاطر این است که موجب تلف نفسه، نمیخواستن الان تمام موارد رو بگن، اما فرمود الا رجم، اما ملاک این بود. چه خصوصیتی داره رجم؟ به جهت این که رجم تلف نفس و زهوق روح درش هست، از این جهت استثناء کردم، در قطر هم همونجور هست. پس این که مرحوم صاحب ریاض فرماد لمن اختصاص نسب رجم، قبول نداریم که نصوص فقط رجم رو بگه، ولو اسم رجم اومده، اما ملاک کلی است. مثل اینه که گفته باشد الا اونجایی که موجب تلف نفس باشد، حدی که موجب تلف نفس باشد. بنابراین روایات ما هم شامل رج میشه هم شامل قتل میشه، اینم یک دلیل. پس با این ادله میگیم که اگر کسی اقرار کرد به ما یوجب القتل و بعد انکار کرد، انکار مسقط حده و قتل هم ملحق به رجم است. همینجور که در رجم ساقط میشه، در قتل هم ساقط میشه. لذا فتوای امامم همین بود. امامم فرمودن فلا و اقر به ما یوجب القتل ثم انکر لم یحکم علیه بالقتل. بیرون نمیاره، اما میگن مثل ابن ابی عمر، عرض کنم که لا یروی الا عن ثقه، ولو راوی رو نقل کرده، اما اگر میگفت ثقه بود، چون لا یرسل الا عن ثقه، چون یه همچه ملاک ازشون به دست آوردن. آدمی است بسیار مورد اعتماد و دقیق، و هر جا عرض کنم که مرسل هم بگه، اون واسطش واسطه ای بوده که مورد اعتمادش بوده، از این جهت به مراسیلشون رو مثل مسند میدونن، میگن حکم مسند رو داره، چون لا یرسل الا عن ثقه. بالاخره در اینجا انکار مسقط حده. حالا این یه وقت است با علم خودش میخواد عمل کنه، اون یه حرف دیگه است، اما اگر اینجا با اقراره، ثبوت در محکمه با اقرار شده، توجه فرمودید، چون با اقرار است، انکار بعد اقرار مسقط است دیگه. اینجا قاضی یخش هم پاره کنه کاری نمیتونه بکنه، ولو میگه من علم دارم تلقین بش کردم، اگر با اقرار با علم خودش میخواست حکم بده اعتنا به این حرفو نمیکرد، اما حکم به استناد اقرار است. اقرار کن لم یکن شد، وقتی اقرار کن لم یکن شد دلیلی برای حکم نداره، مگر اینکه با علم خودش بخواد، اون یه بحث دیگر. قبلا خوندیم، حالا بازم ممکنه ذکر عرض کنم که این مسئله تمام. مسئله ششم، امام فرمود لو اقر به ما یوجب الحد ثم تاب کان للامام عفوه او اقامت الحد علی رجمن کان او غیره. اینم بازی که از فروعات مسئله اقرار است. اگر کسی اقرار کرد به حدی، چه این که رجم باشد چه غیر رجم باشد، ثم تاب اومد تو محکمه، اقرار به گناه خودش کرد، به زنای محسنه، به زنای غیر محسنه، به شرب خمر، به سرقت اقرار کرد، ثم تاب، حالا چه قاضی حکمشو صادر کرده یا نکرده، ولی هنوز حکم اجرا نشده. وقتی میخوان حکم رو اجرا کنند میبینن توبه کرده. این توبه مؤثره. عرض کنم که مونتا نه در حد اون انکاری که قبلا میگفتیم. در مسئله قبل گفتیم انکار مسقط حده در رجم، اینجا توبه کرد مسقط حد نیست، اما تحتم حد رو برمیداره. وقتی ثابت شد اندل حاکم با اقرار که این زنای محسن کرده، واجب است رجمش بکند. تعطیل حدود جایز نیست، حق ندارد تأخیرم بیندازه، باید اجرا کنه، یجب علیه اجرا. حالا توبه کرده، حالا که توبه کرد موجب این میشد که این وجوب اجرا برداشته میشد. قاضی مخیره، میخواد اجرا کند حد را، میخواد به جای تحتم اجراء حد ترجمه فرمودیم تخییر قاضی میاد. امام مخیر است بین این که اجرا کنه حد رو، اقامه بکنه، یا این که عفوش بکنه. پس مسقط نیست، مسقط حد نیست، ولی تحتم اجراء حد رو برمیداره دیگه، وجوب اجرا میره کنار، اختیار میاد دست قاضی، دست امام. امام جایز است اقامه حد بکنه، باید مصلحت ببینه چیه، کدوم اولاست. مصلحت این است که اجرا بکنن یا مصلحت این است که عفوش بکنن. رجمن کان او غیره، میخواد رجم باشه میخواد غیر رجم باشه. اقرار کرده به گناه بعد توبه کرده، اینجا تخییر برای امام هست. عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک می فرماد تخیر الامام بعد توبت المقر، که مقر توبه کرد. این که میگیم تخیر دارد امام بین حده و العفو عنه مطلقا، امام مخیر است که حد را جاری کند یا عفوش بکند مطلقا، چه در رجم چه در غیر رجم. این تخیر امام هو المشهور بین الاصحاب، مشهور بین اصحاب این است که به نحو مطلق وقتی توبه کرد، مقر توبه کرد، چه در رجم چه در غیر رجم، عرض کنم که امام مخیر میشه بین اجرا یا عرض. هو المشهور بین الاصحاب. فرمود و قیده ابن ادریس به کون الحد رجما. مشهور گفتن فرقی هم بین رجم و غیر رجم نیست، امام مخیر میشه. مرحوم ابن ادریس گفته است که نه، فقط در رجم اینجوره، در اونجایی که اقرار کرده است به ما یوجب الرجم، در اونجا اگر توبه کرد قاضی مخیر، امام مخیر است بین اجرا یا عفو. اما در غیر رجم، در سایر حدود اقرار کرد و توبه کرد، موجب این که قاضی مخیر بشه دیگه نیست، فقط در رجم این حرفه. مشهور گفتن فرقی بین رجم و غیر رجم نیست، ابن ادریس میگه نه، فقط در رجم قاضی مخیر میشه، در غیر رجم ولو اینکه توبم کرده باید حد جاری بشه. دلیل ابن ادریس که تخصیص میده به رجم، ایشون میگه در مورد رجم اجماعیست، اتفاق کل است. به اتفاق علما میگن اگر اقرار کرد به ما یوجب الرجم بعد توبه کرد، امام مخیر بین اجرا و عفو. چون اجماعی است ایشون قبول میکنه، اما در غیر رج میگه اجماع نداریم، اجماع محقق نیست. روایات هست، حالا بعدم روایات ما میخونیم، منتها رو مبنای خودش ابن ادریس که روایات خبر واحد و ایشون حجت نمیدونه، میگه این روایات اخبار واحد است، اخبار آحاد بهش عمل نمیشه، پس روایات رو گذاشته کنارشون. میگه در مورد رجم اجماع هست، ما قبول میکنیم، در غیر رجم اجماع نیست، روایات هم که قابل عمل نیست، بنابراین شک میکنیم که آیا این توبهی که این شخص میکنه بعد الاقرار اون تحتم اجراء حد رو از بین میبره یا نه. اصل عدم سقوط تحتم حد، تحتم اجراء حد است. شک میکنیم، تمسک به اصل میکنه، شک میکنیم با این توبه آیا اون وجوب تحتم اجراء حد برداشته میشه، ساقط میشه وجوب یا باقی است. اصل عدم سقوط وجوب تحتم اجراء حد است، ولو توبه کرد باید حد رو اجرا بکنی، اصل عدم سقوط اون وجوب است. ایشون تمسک به اصل میکنه. بله؟ افضل اینجا تصور نداریم، میگیم ها ها به اختیار قاضی، اون باید برم اساس مساله ببیند این طرف توبه کرده، ندامت درش هست، واقعا توبش توبه واقعی هست، ندامت درش پیدا میشه، مصلحت اجتماع چیه، در اجتماع چه تأثیری داره، باید اون جهات ملاحظه بکند، یا اجرا میکند یا عفو میکند. عرض کنم که یه وقتایی هست مصلحت اجتماع این است که حتما حد رو اجرا بکنن که بترسن، وحشت بکنن، کسی دیگه مرتکب نشه. مرحوم شهید در مسائلی که از این حرف ابن ادریس که تمسک به اصل میکنه جواب میده. حالا قبل از اینکه به روایات برسیم، چون فرمود این اصل درست نیست، اصل در جاییست که ما دلیل نداشته باشیم و اینجا ما دلیل داریم. دلیل چیه؟ غیر روایات. میگه دلیل فهوا اولویت. عرض کنم که در جایی که اقرار بکند به گناهی که موجب رجم است بعد توبه کرد، توجه فرمود، اینجا خود ابن ادریس قبول کرد که در اینجا قاضی مخیر میشه، امام مخیر میشه و اون وجوب حتمی اجراء حد برداشته میشه. در کجا؟ در رجم. در رجم که عقوبت اشد است، توبه مسقط اوست، مسقط تحتمشه. در مثل شلاق زدن به طریق اولا، اگر اقرار کرده است به ما یوجب 80 ضرب شلاق را، بعد توبه کرده، توبه رجم را تحتم اجرایش را برداشت. تحتم اجراء مثل جلد و قطع ید و اینا به طریق اولا برداشته میشه. پس مرحوم شهید جوابی که به ابن ادریس میگه، میگه شما در رجم قبول کردید که اگر چنانچه انکار کرد، اگر توبه کرد، مسقط وجوب اجراء حد است، تخییر میاد برای قاضی. در رجم که عقوبت اشده، در عقوبت اخف به طریق اولا باید وقتی توبه کرد مؤثر باشه. بنابراین پس به اولویت میگیم اینجا جای اصل نیست، که اصل عدم سقوط وجوب تحتم است. بخیر، اینجا اولاست، بل اولویت در رجم که قبول داری شما ساقط میشه وجوب تحتم، در غیر او که اخفه به طریق اولا باید بگیم این وجوب تحتم اجراء حد برداشته میشه. پس قول ابن ادریس تفصیل میده، میره کنار، میگه مطلقا اگر کسی اقرار به حدی کرد رجمن کان او غیر رجم مطلقا. بله ببینید بحث ما در اهتمام به دماء و احتیاط در دماء نیست، بحث ما در این است که اینجا این توبه چه اثری داره. توجه فرمودید توبه اومده اونی که اشد هست را ساقط کرد، در اخف به طریق اولا باید ساقط بکنه. تأثیر توبه رو میخوایم ما اینجا بگیم. توبه قطعا در وقتی وجوب تحتم اشهد رو برداشت وجوب تحتم عقل رو به طریق اولا برمیداره. عرض کنم که خب این مال اصل مطلب که اگر کسی اقرار به حدی کرد رجمن کان او غیر رجم ثم تابه بعد توبه کرد، این تحتم اجرا برداشته میشه و تخییر برای امام هست که میخواد عفو بکنه یا اجرا بکنه. در مسئله چند تا روایت هست. مرحوم صاحب جواهر فرماد این روایات ولو از نظر سند ضعیفه، اما دو جهت درش هست. یکی تعاضد، همدیگر رو کمک میکنند، بازوی هم هستند. چند تا روایت هر سه روایت یه مطلب رو میگه. توجه فرمودین چون همشون یه مطلب رو بیان میکنن، مثل سه تا آدم ضعیفی که کنار هم وایسن سنگر بگیرن، بالاخره یه قدرتی میشن ولو هر یکی تک تک ضعیفه. سه تا با هم تعاضد میکنن، این یه جهت. یکی هم این که شهرت عظیمه بر طبقشون هست، جبران میشه ضعف سندشون به اون شهرت عظیمه. بنابراین پس روایات ولو از نظر سند ضعیفه، اما این دو جهت درشون هست، قابل اعتنا هستن. یکی از روایات من بخونیم یه وقت رو تمام شد خط روایات بزنیم برای بعد فردام، چون دو روز عرض کنم که خبرگان اجلاسی اول خبرگان تشکیل میشه، با اجازه آیون ما فردا و پس فردا رو نایب و زیاره باشیم در مجلس خبرگان انشاءالله. دیگه شنبه در خدمت آیون هستیم به فضل الهی و سلام.